اللهم صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين انشاءالله خداوند حشر و نشر همه ما رو با قرآن و اهل بیت قرار دهد برای سلامتی وجود مقدس ولی الله العظم امام زمان ارواح و نافداه و تعجیل در ظهور با برکتشون و نثار روح کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام صلوات و عنایت کن. بحث ما در آیات پایانی سوره مبارکه نور هست. امروز آیه 58 و 59 از این سوره رو به اجمال معنا می کنیم. عزیزان من، می دانید یکی از محورهای مهم سوره نور بحث عفت عمومی، پیشگیری از گناه و موضوع حفظ عفاف در جامعه است. اگر دقت کرده باشید از اول سوره که سال گذشته هم بحث می‌کردیم، تذکر داده بود به مؤمنین بگید به نامحرم نگاه نکنن، چشمشون رو از نامحرم ببندن. تذکر داده بود به همدیگه تهمت نزنید، آبروی همو نریزید، شایعه پراکنی نکنید، در امر ازدواج تسریع کنید. مواردی که در سوره نور مطرح است با اینکه متعدد این 64 تا آیه، اما روح حاکم بر سوره نور موضوع عفاف و حجاب و کنترل غرایز جنسی و پرهیز از ولنگاری و شهوترانی در جامعه است. این خیلی نکته مهمی است که ما باید ببینیم قوانین اسلام رو با هم ببینیم. کسی نگه آقا در اسلام چرا برای زنا حد گذاشتن، شلاق میزنن، اعدام میکنن. خب قبلش هم ببین چقدر اسلام راهکار داده برای اینکه این زنا اتفاق نیفته، برای اینکه این روابط نادرست پیش نیاد. چشم و کنترل کنید، با حیا راه برید، محرک سخن نگید، فاصله بین زن و مرد رعایت بشه، بچه ها رو تو خونه کنترل کنید، ازدواج کنید. اونقدر توصیه توصیه که حالا دیگه بعد از مثلا ده ها صد ها توصیه، اگر یه جرمی واقع شد بله این حد داره. اگر کسی از همون اول این حد رو نگاه کنه به نظرش خشن میاد. اما باید دقت کنه چقدر اهرم‌های بازدارنده داره اسلام، چقدر مدیریت زیبا داره برای کنترل غرایز جنسی، که متاسفانه ما تو سخنرانی ها، منبرها، حالا البته منبرهای عمومی نه، ولی جوانامون و نوجوانامون کمتر از اخلاق جنسی صحبت میکنیم. اخلاق دینی رو میگیم، اخلاق سیاسی رو میگیم، اخلاق اجتماعی رو میگیم، اما در ارتباط با موضوع کنترل غرایز جنسی، شهوترانی که یکی از گرفتاری های بشره، خیلی از گرفتاری ها تو جامعه ناشی از عدم مدیریت صحیح این قصه است، از روابط نادرسته، از ارتباط نامحرم و محرم و نامحرمه. این خیلی نکته مهمی است. لذا با این مقدمه‌ای که عرض کردم، این دو تا آیه‌ای که من خیلی به اختصار از کنارش عبور می‌کنم، شاید تو منبر عمومی نشه خیلی ریز کردین و باز کرد، باید توی جمعای خصوصی‌تری انسان این رو تشریح کنه، ولی به اجمال عرض می‌کنم، خدایی که تو قرآن برنامه برای حکومت جهانی داره و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض، خدایی که تو قرآن تاکتیکای جهاد و نظامی رو مطرح میکنه، خدایی که تو قرآن علم مدیریت جامعه رو بیان میکنه، راجع به عصمت انبیا، راجع به توحید، بزرگترین مسائل صحبت میکنه، اما گاهی تو ریزترین چیزام وارد میشه. این یعنی چی؟ یعنی آدم باید درس بگیره که از هیچ چیز تو جامعه غافل نباشه. همون خدایی که بلندترین مفاهیم رو تو این آیات قرآن مطرح کرده، عرض کردم حکومت جهانی، عدالت، نبوت، بحثای بسیار کلیدی مدیریتی، اما یه جاهایی انقدر ریز وارد شده که آدم تصور میکنه مثلا این کتاب فقط برای همین موضوع نازل شده. این میرسونه جامعیت قرآن رو، لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. این میرسونه مسائل کلان نباید از مسائل خرد ما رو غافل کنه، کلیات نباید ما رو از جزئیات غافل کنه. لذا این آیه 58 و 59 کاملا یه موضوع فرعی و جزئی مربوط به خانواده است، و اون این است که زن و مردی که ازدواج میکنن، فرزنددار میشن، بچه ها بزرگ میشن، حالا بالغ میشن یا ممیزن، یعنی مثلا 10 سالشه 11 سالشه، الان که بچه های 5-6 سال هم خیلی چیزها رو تشخیص میدن، این بچه ها باید مواظب رفتارشون با پدر و مادر تو خونه باشن، پدر و مادر هم باید مواظب باشن. یه مادر نمیتونه جلو بچه پسر ولنگاری داشته باشه، یه پدر نمیتونه جلو بچه پسر و دختر ولنگاری داشته باشه. زن و شوهر تو خانه ارتباطاتی با هم دارن، باید حواسشون جمع باشه، بلوغ زودرس خدای نکرده برای بچه ها ایجاد نکنن، کنترل شده باشه. لذا ببینید این آیه رو، یا ایها الذین آمنو، ای کسایی که ایمان آورد، پس خطاب به مسلمان هاست، به مؤمن هاست. وقتی بچه هاتون میخوان وارد اتاقتون بشن، بالاخره پدر و مادر اتاق خواب دارن، جایی برای استراحت دارن، بعضی از اوقاتم مثلا فرض کنید ظهر که استراحت میکنه پدر، مادر استراحت میکنه، یا شب، حالا الان شبا دیگه دیر میخوابن مردم، قدیم بعد از نماز عشاء استراحت میکردن، بعد نماز عشاء پدر و مادر استراحت میکنن، یا عرض میکنم که بعد از نماز صبح، یا قبل از طلوع فجر، بله بعد نماز قبل از طلوع فجر استراحت میکنن. میفرماید بچه ها اگه میخوان حال مادرش رو بپرسه، کاری با پدر مادرش داره، سرزده وارد نشن، اجازه بگیرن، یه دری بزنن درب اتاق رو، یا لای بگن. بالاخره مادر استراحت میکنه، شاید لباسش کنار رفته، پدر استراحت میکنه، شاید لباسش سبکه. آیه رو ببینید، یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنا، بچه های شما دو قسمن، بعضی ها به حد بلوغ رسیدن، دختر 9 سالشه، پسر 14-15 ساله، بعضی ها نابالغن. اول برای نابالغا میگه، بچه های 8 ساله، 9 ساله، 10 ساله، لیستعزنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم. این ملکت ایمانکم یعنی برده ها، غلامایی که تو خونه به هر حال کار میکنن، محرم شما هستن. اگر اینا میخوان وارد بشن تو اتاق پیش شما، پدر و مادر، و بچه‌هایی که به سن بلوغ نرسیدن، لم یبلغوا الحلم منکم، ثلاث مرات، در 3 جا باید اجازه بگیرن. قبلش نه، حالا مثلا 10 صبح بعد از ظهر، بچه پدر مادر تو آشپزخونه تو خونه دارن دور هم میچرخن، با هم صحبت میکنن که نمیشه هر لحظه یالا بگه اجازه بگیره، خونه زندگیه، با هم دارن زندگی میکنن، در طول شبانه روز زیادی نیست، اما 3 مرحله از شبانه روز نیاز اجازه بگیرن. من قبل صلات الفجر، یکی قبل از نماز صبح، نماز فجر. من اگر بعد گفتم عذرخواهی میکنم. قبل از صلات فجر. دو، میفرماید بعد توضیح میده و حین تزعون ثیابکم من الظهیره. یکی هم موقع ظهر که لباس های مقداری است، بالاخره آدم استراحت که میخواد بکنه، با کت شلوار که نمیخواد به پدر مادر که با مانتو استراحت نمیکنه، من لباس های به هر حال معمولی تری تنش باشه. و من بعد صلات العشا، یکی هم بعد از نماز عشا، قبل از نماز فجر، من هنگام ظهر، بعد از نماز عشا. بعد خود خدا در این آیه توضیح میده ثلاث اورات، این سه مرحله، این سه مرحله ای که پوشش کمتری ممکنه باشه، میفرماید اینا اجازه بگیرید. اما لیس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن توافون، غیر از این ستا دیگه نه، نیازی نیست. توافون یعنی ممکنه پیش هم باشید، دور هم باشید، سر سفره، تو آشپزخانه، تو حیات، این دیگه نه، اونجا نیازی نیست. اما این سه مرحله رو میفرماید باید اذن بگیرد بچه نابالغ، ولو 10 سالشه، بچه دختر خیلی به مادر علاقه داره، ولی وقتی میخواد در این لحظات وارد بشه اذن بگیره. بعد میفرماید کذالک یبین الله لکم الآیات والله علیم حکیم، خدا این گونه برای شما احکام رو بیان میکنه، خدا علیمه، خدا حکیمه. اینی که اینا رو گفته نگید آقا اینا که خیلی روشنه، نه، گاهی همین روشنا باید گفته بشه. آیه بعد میگه بچه هایی که بالغن، آقا پسر بزرگ 20 سالشه 30 سالشه، این هر وقت بر پدر و مادر وارد میشه باید اجازه بگیره. لذا بعضی آقایون کلید دارن خونه پدر مادرشون، درو باز میکنن، اب نداره، ولی یه زنگم بزن، یه درم بزن. یه شخصی به پیغمبر خدا عرض کرد یا رسول الله خونه مادرمه، حالا ما زن گرفتیم مثلا رفتیم میخواییم بیام یه سری بزنیم و همینطور بدون یا الله وارد میشیم. حضرت فرمود اگه یه وقت مادرت مشغول شستشو باشه، داره بدنشو میشویه، تو مایل اینطوری وارد بشی؟ نه، اجازه بگیرید. و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم، اگر بچه ها به سن بلوغ رسیدن فلیستعزنو کما استعزن الذین من قبله، اینجا باید اجازه بگیرن، منتها اجازه در اون سه زمان نه، همواره باید با اذن وارد بشن. باز کذالک یبین الله لکم آیاته والله علیم حکیم، این جمله که در آیه قبل بود اینجا هم تکرار شده، کذالک یبین الله لکم الآیات، اونجا داشت آیات، اینجا دیگه آیات نداره، آیاتهی داره، کذالک یبین الله لکم آیاتهی والله علیم حکیم. خب این معنای این دوتا آیه که خلاصش اینه، پدر و مادر ولنگاری نباید داشته باشن، بی توجه نباید باشن، مواظب رفتار فرزندان در خانه باید باشن. برادران عزیز، خواهران گرامی، یکی از نکات مهمی که خانواده ها باید نسبت به فرزندان توجه داشته باشن تربیت فرزندانه. حالا چه تربیت دینی، چه اخلاقی، چه اجتماعی، چه تربیت جنسی که الان اشاره کردم. آیات متعددی از قرآن کریم به این موضوع اشاره داره، من چند تاشو خدمتتون عرض میکنم. یکی سوره طور آیه 26 میفرماید وقتی بهشتیا وارد بهشت میشن، دور هم مینشینن، با هم صحبت میکنن، اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، از هم میپرسن خب شما که اومدی بهشت چه کار میکردی تو دنیا؟ مثلا میگه ما نماز اول وقت میخوندیم، ما به فقرا کمک میکنیم. شما چه کار کردی بهشتی شدی؟ شما چه کار کردی؟ از هم میپرسن به چه دلیلی شما نمره قبولی بهشت گرفتید؟ قرآن میفرماید بعضی از این بهشتی ها میگن ما یکی از صفاتمون تو دنیا این بود، انا کنا قبلو فی اهلنا مشفقین، ما نسبت به خانوادمون نگران بودیم، ول نکردیم به امان خدا، بچه هرچی میخواد بخوره، هر کجا میخواد بره، با هر کی میخواد رفیق باشه، تو هر کلاسی میخواد شرکت کنه، تو هر سایتی میخواد بشینه، تو هر فضای مجازی میخواد بره. نه، ما خیلی مهمه، مشفق، اشفاق، محبت با ترس. ما نگران خانواده هامون بودیم، رسیدگی میکردیم، توجه میکردیم. خب شما ببینید چقدر ما تو قرآن یا بنی داریم. حضرت یعقوب به پسرش یوسف، یا بنی لا تقصص رؤیاک. جناب لقمان به پسرش، یا بنی اقم الصلاة. جناب نوح به پسرش، یا بنی ارکب معنا. چرا قرآن انقدر یا بنی نقل میکنه؟ یعنی پدر باید نگران اولاد باشه، نگران فرزند باشه، دختر و پسرش رو جامعه مدیریت صحیح بکنه. این خیلی نکته مهمی است، هم لقمش و هم عرض میکنم دوستانش و هم محیطش و هم مدرسهش و هم رفت و آمدهاش. و بزرگان ما همین مرحوم شیخ عباس قمی اعلی الله مقامه الشریف، صاحب کتاب مفاتیح الجنان که در اختیار همه تونه و ایشون 110 جلد کتاب داره، حالا مفاتیح معروف شده، یکی از مهمترین آثارش سفینة البحاره. 20 سال برای این کتاب زحمت کشیده. پسر ایشون امیرزلی آقای محدث‌زاده قمی، من آدرس این قصه را میگم، حضرت آیت الله عظمای شبیری حفظه الله یک کتابی دارن به نام جرعه از دریا، خیلی کتاب خوبیه، تا به حال 3 جلدش چاپ شده، احتمالاً مجلداتش بیشتر میشه. اینا مصاحبه های ایشونه، حرفای ایشونه، گفته ها و خاطرات. کتاب همش خاطره است، تقریبا داستان هایی است، نکاتی است. ایشون تو این کتاب جرعه از دریا جلد دوم نقل میکند که پسر عاشق عباس قمی میگه من 10 روز منبری قول داده بودم در تهران. ببینید پدر حتی تو عالم برزخ هم، البته عاشق عباس یه همچین قدرتی داره، خدا بهش داده. در روایات داریم اینایی که حق الناس به گردنشون نیست، روحشون آزاده تو عالم برزخ، راحت به خواب میان. یکی از علما از دنیا رفت، همون شب اول اومد به خواب بستگان، گفتن اه چطور همین امشب؟ گفت برای اینکه من گیر حق الناس نبودم. کسی گیر حق الناس نباشه راحت میتونه ارتباط برقرار کنه با بستگانش تو این دنیا. عاشق عباس قمی آمد به خواب پسرش، پسرم این 10 شبی که قول دادی منبر فلانجا نرو، این بابا رباخار، نزول تو زندگیشه، پول نزول به تو میده، تو زندگیت اثر وضعی میذاره. شون میگه از خواب پریدم و قولم داده بودم، رفتم بنده خدا رو پیدا کردم، گفتم آقا ما معذوریم، این دهه نمیاییم. چرا؟ اصرار کرد. پدرم به من گفت علتشو بهش نگو، بالاخره خدا ستار العیوب، علتشو نمیخواد بگی، بگو نمیتونم بیام. اصرار کرد، گفتم پدرم به خوابم اومده گفته نرو. علتش چیه؟ گفتم علتشو نمیتونم بهت بگم. هر چی اصرار که گفتم نه، خودش گریه افتاد، گفت خودم میدونم، مدتی گرفتار نزول شدم، گرفتار ربا شدم، علتش اینه. باشه نمیخواد بیام، ولی توبه میکنم، میذارم کنار، سال دیگه بیام. بعد پسر عاشق عباس میگه تو همون عالم رؤیا پدرم گفت بعد از این، خب یه دهه تو خالی شد دیگه، یه دهه حالا محرم بوده چی بوده، یه پیرزنی میاد ماره فلان محله تهران یه جلسه ای داره، بهش قول بده اون جلسه جلسه الهی است. که آقازاده عاشق عباس میگه اتفاقا اون پیرزنم آمد، رؤیای صادقه منو دعوت کرد و 10 جلسه رفتم برای خانش سخنرانی. ببینید حتی تو عالم برزخ رو پسرش حساسه، مدیریت میکنه. که البته عرض کردم این کار از هر بابایی نمیاد، عاشق عباسه. خیلی مهمه. قرآن کریم میفرماید حضرت ابراهیم وقتی میخواست از دنیا بره بچه هاشو جمع کرد، سوره بقره آیه 132، وصا بها ابراهیم بنیه، بچه هاشو جمع کرد. و یعقوب و بچه های دیگرش چی گفت بهشون؟ گفت یا، ببینید سوره بقره آیه 132، فرزندان من، ابناء من، ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. من دارم از بین شما میرم، ولی یه نصیحت، الحمدلله دین دارید، موحدید، خداشناسید، بت پرست نیستید، ولی سعی کنید مسلمون بمیرید، عاقبت به خیر از دنیا برید. این نصیحتی بود که حضرت ابراهیم موقع مرگ به بچه هاش کرد. اینا آیات قرآنه. شما سوره فرقان باز کنید، آخرین آیه‌ای که راجع به عباد الرحمن، آخرای سوره است، آیه 74 می‌فرماید بندگان برگزیده خدا یه دعایی دارن. این دعا خیلی مهمه، یاد بگیرید گاهی تو قنوت بخوانید برای بچه‌هاتون، برای خانواده‌تون. میگن ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. خدا زن و بچه ما رو نور و چشممون قرار بده، خجالت نکشیم بگن بچت فلان کارو کرد، پسرت فلان جا رفت. نه، بگن باریک الله پسرت کتاب نوشت، پسرت سخنرانی خوب کرد، پسرت مسجد ساخت. یک کاری کن مردم ما رو که میبینن از طریق پسرمون و خانوادهمون به ما درود بگن، نور چشم ما باشن و ما رو پیشوای متقیان قرار بده. این اهمیت توجه به فرزند در همه ابعاد. ببینید شما مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی علی الله مقامه الشریف که صلواتی رو به روح ایشون هدیه کنید، همین مرجع عالی قدری که اینجا بالا سر دفنه و قدر این مراجعی که اینجا دفنن رو بدانید، اینا رو گاهی واسطه کنید، اینا پیش خدا اعتبار دارند. این مرجع عالی مقام پدرش اولاددار نمیشد، حاسد محمد باقر گلپایگانی پدر ایشون که بسیار مرد متدینی بود اولاددار نمیشد، متوسل به امام رضا شد. خداوند این آقازاده رو به ایشون داد، اسمش هم گذاشت محمد رضا که نام علی ابن موسی رضا علیه السلام بر روی او باشه. وقتی به دنیا آمد، ما غالبا از این چیزا غافلیم، خیلی آمونا، حتی خود امثال بنده دیگران، بچه که به دنیا میاد فکر تلاش هستیم، هدیه برای مادرش هستیم، عرض میکنم که کدام مرکز ببریم، کدوم لباس تنش کنیم. تا به ایشون گفتن بچه به دنیا اومده، دستاشو برد بالا، سه تا دعا براش کرد. این سه تا دعا رو نوشت، الان یک صحیفه سجادیه تو منزل آیت الله عظمای گلپایگانی هست. این سه تا هنوز هست، دست نوشته پدر این مرجع بزرگ. نوشت اللهم طول عمره، سه تا دعا براش کرد. خدایا عمر این بچه رو طولانی کن. خب ایشون بالای 90 سال عمر کرد، خیلی از شما ایشون دیده بودید که نماز بر بدن حضرت امام رهبر کبیر انقلاب رو به وصیت خود امام، چون امام ایشون رو خیلی قبول داشت، به وصیت خود امام نماز رو ایشون خوند. و بعد از حضرت امام تقریبا 4 سال ایشون در قید حیات بودن، امام 68 روح ملکوتشون به ملکوت پیوست، آیت الله عظمای گلپایگانیش 72. اللهم طول عمره، عمرش رو طولانی کن، و وسع رزقه، رزقش هم گسترده کن. خب وقت محروم آیت الله عظمای بروجردی از دنیا رفت، یکی از پایه‌های شهریه حوزه ایشون بود، با اینکه وضعی هم نداشت، اما گفت من میدم، خدا بزرگه، و تأمین کرد تا سالها. وقتی اون سالها رژیم صفاک پهلوی ریخت تو این فیضیه، روز شهادت امام صادق طلاب رو مجروح کرد و عده‌ای رو عرض میکنم مضروب کرد، اون جنایات رو آفریدن تو اون فیضیه، و که بعضی از عزیزان که الان هستن گفتن تا پاسی از نیمه شب این بدنهای مجروح ما جرأت نمیکردیم بیمارستان ببریم، چون ساواک دستگیر میکرد. ایشون به فکر افتاد بیمارستان بسازه با هیچی، و ساخت. این وسعت رزق، اللهم طول عمره و وسع رزقه، این خیلی مهمه. وجعله من العلماء العاملین، خدایا ایشون از علمای عامل قرار بده. من العلماء العاملین به فضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین. این ستا رو پشت صحیفه سجادیه نوشت، برای فرزندش دعا کرد. حالا بچه‌ای که به دنیا اومده، یکی باشه آقا میخنده از علمای عاملین قرار بده، بله آقا بخل در خدا نیست العیاذ بالله، هم عمر طولانی به ایشون داد، هم رزق گسترده داد، هم از علمای عاملین شد. این اهمیت مرحوم شیخ بهایی اعلی الله مقام شریف میگه پدرم که از دنیا رفت تا وصیت نامش رو باز کردیم دم نوشته پسرم 3 آیه قرآن همیشه تو ذهنت باشه تا آخر عمرت. 1 ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تقوا انسانو پیش خدا بالا میبره. 2 تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. پسرم بدون کسی قیامت بهش داره، آرامش داره که تو این دنیا تکبر نداشته، من نکنه. 3 اولم نعمرکم، روز قیامت یا تو عالم برزخ میگن آیا به شما عمر ندادیم؟ چرا از عمرتون استفاده نکرد؟ 3 آیه کلیدی رو از قرآن گزینش کرد. حضرت امام رهبر کبیر انقلاب یه نامه‌ای نوشته برای آستحمد آقا، چاپ شده، در اونجا میگه پسرم هر شب سوره حشر بخوان، در این چند تا آیه آخر سوره حشر تفکر کن. بعد امام ذکر میکنه میگه روی این آیه خیلی فکر کن که قرآن میفرماید ولتنظر نفس ما قدمت لقد و تقلا. پسرم روی این آیه خیلی فکر کن، چون خدا دو بار تو این آیه میگه اتقوا الله، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد و اتقوا الله. بعد خود امام برای استحمد آقا توضیح میده تقوای اول چیه، یعنی تو یه نامه برای پسرش ایشون تفسیر گفته. علمای ما بعضی کتاب برای فرزندانشون مینوشته. این استفاده ای که من از این دو تا آیه میخواستم بکنم که مواظب باشیم بچه های ما اگر دچار گرفتاری آیه خدای نکرده جنسی میشن، اخلاقی میشن، اعتیاد میشن، یه بخشش به کوتاهی پدر و مادر برمیگرد. حالا از همون اول که انعقاد نطفه است و لقمه و تا بعد. یه جمله دیگم بگم و بحثم رو جمع کنم. عزیزان این جمله رو خوب گوش بدید، چون جوانها گاهی به ما میگن شما سفارش پدر و مادر رو زیاد به ما میکنی، اما سفارش ما رو به پدر و مادر بکن. من امروز روایات رو نگاه میکردم، تعداد زیادی روایت دیدم که اینا جمع‌آوری هم شده. افراد، خوب دقت کنید چی میگم، پدر و مادرایی که خدا لعنتشون کرده، غضب بهشون کرده، از رحمتش اینا رو دور کرده، تشر زده، دیدم همش رو اگر بخوام بگم که نمیرسم، ولی 8 از اینا رو یادداشت کردم برای شما بگم، گرچه توضیح میخواد اما به اختصار از کنارش رد میشم. این پدر و مادرها، چه اونایی که الان پدر و مادرن، چه اونایی که بعدن پدر و مادر میشن، ببینید این مواردی که من میشمارم بعضیاشو خدا لعنت کرده، بعضیاشو مذمت کرده، بعضیا رو میگه مبغوزن. کی؟ الان بحث اولاد نیست، بحث پدر و مادر و نقش ماست نسبت به اولاد. 1 رسول خدا فرمود، دید چند تا بچه تو کوچه بازی میکنن، فرمود ویلون لأولاد آخر الزمان من آبائهم، وای از بچه های دوره آخر الزمان از دست باباهاشون، نه خودشون. گفتن یا رسول الله چرا؟ مگه باباهاشون چشونه؟ فرمود آبائهم المؤمنین لا یعلمونهم شیئا من الفرائض، باباهایی که واجبات رو به بچه یاد نمیدن، نماز بلد نیست، وضو بلد نیست، 20 سالش شده هنوز یه غسل بلد نیست. پس یکی از مواردی که نفرین کرده، ویل پدر و مادری که فرمود رضوا عنهم به اراض یسیر من الدنیا، به دنیا بچه ها اهمیت میدن، فرمود انا منهم بری، من پیغمبر از اینا بریم، دوری میکنم. پدر و مادرهایی که به دنیا بچه ها میرسه لباسش، بیماریش، 10 دکتر ببره، متخصص ببره، اما یه بار این بچه رو بشه یا آقا بردی حمد و سورهشو بخونه، ببین غسلش درسته، وضوش درسته. این 1. 2 دومین موردی که تو روایت مذمت شده، فرمود پدر و مادری که بچهشون به سن ازدواج رسیده به فکر ازدواجش نیستن، بابا 20 25 29 سالشه. رسول خدا فرمود من بلغ ولده عن نکاح، کسی که بچهش به سن نکاح رسیده، و اندهو ما ینکهو، چیزی یا ینکهو چیزی داره که او رو به ازدواج بیاره، یعنی میتونه جمع جور کنه، یه طلایی بفروشه، یه دنگ مغازه‌ای بفروشه، بالاخره ماشینی کم و زیاد کنه، میتونه. اما این کارو نکنه، ثم احدث حدثا، اگر این بچه خطایی مرتکب بشه، به گناه بیفته، فل اسم علی، لغزش این بچه رو گناهش با پدر و مادره. البته این مجوز گناه جوان نیستا، اونم گناهش خودش مسئوله، ولی اگر جوانی آوردن پیش حضرت امیر، مبتلا به یک گناه زشت جنسی بود، آقای چند مرتبه زد رو دستش که این کارو انجام نده، چون حد نداشت، تعذیر داشت. بعد حضرت بلا فاصله بود ازدواج کردی، گفت نه آقا مجردم. فرمود کمکش کنید ازدواج کنه، از بیت المال پول داد کمک کرد. حالا امروز دولت شاید این زمینه رو نداشته باشه، خیلی زرنگ باشن یه وام ازدواجی، اونم با چقدر دوندگی، ولی بینی و بین الله نسبت به ازدواج جوانا اهمیت بدیم. 12 میلیون جوان مجرد تو این کشوره، آمارهایی است که من یه وقتی خدمت مقام معظم رهبری حفظه الله قبل از ماه رمضان یه جلسه رسیدیم، این رو یکی از مسئولینی که خودش آشناست، ایشون به آقا گزارش داد، گفتن 12 میلیون مجرد ما تو این کشور داریم، که مقام معظم رهبری فرمودن من دو چیز خیلی تأکید دارم، یکی ازدواج آسان، یکی طلاق سخت. ازدواج باید آسان بشه، طلاق باید سخت بشه، جفتش هم الان برعکسه، ازدواج سخت و طلاق آسانه. اینا باید، طلاق باید تو جامعه به حد اقل برسه، 2%، 3%، نه 25%، نه تو بعضی شهرها 30%. اینم دومین موردی که پدر مبغوزه، پدری که بالاخره اگه مریض شه این اولاد، مثلا عرض میکنم خدا انشالله همه جوونا، همه پدر مادرها رو نگه داره سالم باشن، ولی مسئلتون اگر این بچه فردا مریض شد 50 میلیون خرج داره، شما پدر چیکار میشینید؟ شاید مرگشی، قرض میکنی، خونه میفروشی، ماشین میفروشی، هر جوری شده میگی بچه‌م باید معالجه بشه. چرا خرج بیماری؟ حالا هم که زن میخواد اینم باید معالجه بشه، حالا همون کارو بکن که برای بیماریش انجام میدادی. اینم نکته دوم. البته ثروتمندا تو جامعه باید برای این قصه هزینه کنن، وقت بذارن، کار بکنن، ولی این مسئولیت پدر و مادر رو کاهش نمیده. سوم فرمود پدر و مادری که تبعیض بین اولاد قائل بشن. نعمان ابن بشیر میگه پدرم یه هدیه‌ای بهم داد، خدمت پیغمبر خدا اومدم گفتم یا رسول الله پدرم یه همچین هدیه به من داده. حضرت بلا فاصله سوال کردن از پدرش به بقیه بچه هم دادی؟ گفت نه آقا، فقط برای ایشون خریدم. فرمود اعدلوا بین اولادکم و تقوا الله، تقوا داشته باشید، فرق بین بچه بزرگ و کوچک و وسطی و دختر و پسر نگذارید. بله یه وقت یه بچه مریض مراقبت بیشتر میخواد، یه بچه درس خونده، مهندس شده، پزشک شده، ماهی 2-3 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون درآمدشه، یه بچه کارگر ساده ایه، کارمند یه اداره ایه، حقوقش کمه، خب بابا به این بیشتر میرسه برای اینکه این کمتر داره. بله این عیبی نداره، اما در هدیه، در سوغات، در دعوت، در احوال پرسی، در محبت نباید تبعیض اگر قائل بشن. این پدر و مادرم مبغوزن. من چون وقت نیست دیگه بقیه رو میشمارم این 8 رو. چهارم در روایت دارد پدر و مادری که بچهشو از ارث محروم کنه، آقا من به این بچه ارث نمیدم، ملعون واقع میشه. پنجم در روایت دارد پدر و مادری که عرض میکنم بدقولی کنه با فرزند، اذا وعدتموهم شیئا، وقتی قول به فرزند میدی، گفتی اگه زن بگیری یه دوی خانه بهت میدم، اگه قبولشی برات فلان چیزو میخرم، تو برو راننده شو، ماشینت با من. فرمود یکی از افرادی که عرض میکنم مبغوض واقع میشن کسانی هستند که پدر و مادرهایی که قول عمل نمیکنن. مورد بعدی ششم، پدر و مادری که نفرین میکنند. اینم خیلی عجیبه، یه روایتی دارد، من فرصت نیست بخوانم، در خصال مرحوم صدوقه، 20 ویژگی فقر میاره. کاش میشد یه وقتی توی یه منبر این 20 تا بحث بشه، 20 خصله تورس الفقر، 20 تا ویژگی فقر میاره. یکیش اینه اللعن علی الاولاد، اونایی که بچه‌شون رو لعنت میکنه. حالا ببینید آدم بچه خوبه که لعنت نمیکنه، بعضی میگه آقا آخه این اذیتم میکنه، فلان کارو انجام میده. باشه، نفرین نکنید بچه هاتونو. هفتم، مسئولیت گریزی. پول داره، ثروت داره، نمیده، این بچه مجبور میشه به دیگران رو بیاندازه، از دیگران پول بخواد. فرمود ملعونان ملعون، ملعون ملعون، من زی امن یعول، کسی که عیال خودشو به دیگران واگذار کن. این داره خرج نمیکنه، این بچه مجبور شه از دیگران پول تهیه کنه. و هشتم، کسی که فرمود خانوادهشو در فقر نگه داره. به پیغمبر گرامی اسلام گفتن فلانی از دنیا رفته، البته خب دفنش کردن و تموم شد، بعد به رسول خدا خبر دادن، گفتن یا رسول الله اولاد داشته اما تمام اموالشو در راه خدا صدقه داده، انفاق کرده، هیچی برای بچه هاش نگذاشته. فرمود اگر زودتر به من گفته بودید نمیذاشتم در قبرستان مسلمونا دفنش کنن. چطور میشه کسی خودش فرزند داره، خانواده داره، اینا رو نادیده بگیره؟ اینا نقشیه که راجع به اولاد پدر و مادر دارن. پدر و مادرها بچه ها رفیق باشید، طبق این دعایی که خوندم ولنگاری نداشته باشیم تو خونه، تو روابطمون خیلی احتیاط کنیم نسبت به مهمونی ها، رفت و آمد ها، عروسی ها. آقا شما عروسی گرفتید، باشه، عقد گرفتید، بسیار خوب، مبارک باشه، اما تو این مجلس 10 تا 15 تا بچه 9 ساله و 10 ساله است. این اشعاری که خوانده میشه، این موسیقی های مبتذل که گذاشته میشه، این اشعار محرکی که اینا، این بچه روش اثر منفی میگذاره. باید توجه بشه، تو هر کاری بی حیایی بده، شرم تو هر کاری خوبه، حیا خوبه تو این کارهای اینجوری. البته مواظب باشید، بعضیا متاسفانه تو این جور برنامه‌ها غافل میشن از این نوجوان، از این جوان. خانوما دور هم نشستن 20 تا 30 تا شروع میکنن صحبت که آ فکر نمیکنه تو این جلسه دو تا بچه هم هست. حتی تو منابر هم انسان نباید خیلی شفاف و فاش صحبت کنه، ملاحظه اقشار مختلف باید بشه. چرا اینقدر قرآن تو لفاف صحبت میکنه؟ برای اینکه به هر حال ایجاد بلوغ زودرس، شهوت زودرس، اینها خطرناکه. این بچه ها، جوانان و جوانایی که گاهی عضون تو این فضاهای مجازی، حواستون باشه، گروه هایی که عضو یه مجموعه این، برای هم پیام میفرستن، عکس میفرستن، تصویر میفرستن، عکسای خصوصی، تصویرای خصوصی، جوک های زننده، اینا رو مواظب باشید، اینا تأثیر منفی میذاره. شما متأهلی، خانواده داری، ببین با ذهن این بچه چه میکنه. خیلی حواسمون جمع باشه. قرآن کریم، این عرض آخر من، یکی از راه های کنترل جامعه رو از شهوترانی، پرهیز از خیلی از امور میدانه. حجاب، نگاه نکردن به نامحرم، اختلاط نداشتن زن و مرد، چشم فرو بست، اینا همه زمینه اون گناه ها رو از بین میبره. خدایا به آبروی اهل بیت قسمت میدم، به همه ما، به جامعه ما، عفت، حیا، غیرت عنایت بفرما. شما ببینید در داستان کربلا چند جا این مسئله عفت و عفاف و حجاب خودشو نشون میده، یعنی دغدغه است. تا ابو عبدالله میبینه خواهر بالا سرش ایستاده، دشمنم ایستاده، میفرماید خواهرم برگرد، ارجعی الی الفستاد، اینا حرف توشه. تا زینب کبرا میاد بالا سر دختر 4-5 ساله تو بیابونا شب 11، اول حرفی که میزنه عمه جان یه تیکه پارچه داری من سرمو بپوشونم، اخرقتون اندک استرو بهار، نمیگه بابام، نمیگه برادرم، نمیگه آب، نمیگه غذا، اینا حرف توشه. و روزه من امروز همین باشه که عقیله بنی هاشم وارد مجلس یزید کردن، بعد از 40 منزل با لباسهای مندرس، چهره آفتاب خورده، 40 منزل سر برادر مقابلش بالای نیزه، خیلی این تیکه های مقتل حزن آوره. دخلت زینب و بنت علی دختر امیر المومنین، اون دختری که وقتی از خانه میمد بیرون محرما دور تا دورشو میگرفتن، نامحرم نبیندش. کنار قبر پیامبر میامد روشنایی رو کم میکردن، حجم بدنش معلوم نشه. اون دختری که همسایهشون در مدینه گفت من همسایه اینها بودم ولی دختر علی رو ندیدم، اون دختر با عفاف با حجاب عقیله بنی هاشم، کار دنیا به جای رسیده، 40 منزل در مقابل چشم نامحرمان، سوار بر اشتر، اونم با لباسهایی که مشخصه تو 40 منزل بیش از 1 ماه سفر طول کشیده. حالا وارد مجلس یزید ملعون شد. اون ملعون پرده زده بود، خانومای خودشونو پشت پرده نشونده بود، مردارم تو جلسه، خاندان پیغمبر رو مقابل چشم مردان آورد تو جلسه. اونایی که مسجد اموی رفتید دیدید اونجا مقابل منبر آورد مقابل چشم نامحرمان، اونم چه نامحرمانی، از بعضی کشورها مسیحی ها دعوت شده بودن. بابا اینا آل الله هن، این رباب همسر از امام حسینه، این همسر مسلم ابن عقیله، اون مادر قاسم ابن الحسنه، یه همچین شخصیت هایی. تا وارد شدن زینب کبرا نگفت تشنه ایم، نگفت گرسنه ایم، نگفت تازیانه خوردیم، نگفت حسینم، رو کرد به یزید گفت امن العدل یبن الطلقا، آی یزید این عدالت، زنای تو پشت پرده باشن، دخترای پیغمبر جلو چشم نامحرم، جلو چشم ناپاکان وارد بشن، امن العدل یبن الطلقا، آیا این درسته؟ چی گفتن؟ به جای این که پاسخ بدن بگن خب یه پردهی میزنیم، عذرخواهی میکنیم، اون نانجیب برای اینکه جو جلسه رو برگردونه دست برد و چوب خیزران به لب و دندان ابا عبدالله صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.
وقتی به دل داغ برادر ماند و زینب، یک آسمان غم در برابر ماند و زینب، وقتی شهادت حرف آخر را رقم زن، غمنامه تنهای بی سر مند و زینب، وقتی فضا خالی شد از پرواز یاران، یک آسمان بی کبوتر ماند و زینب، در کربلا تا کربلا خونین جگر شد، در نینوا فریاد آخر ماند و زینب، دست علی از آستینش شد نمایان، روح شجاعت در همیت ماند و زینب، تکمیل نهضت در بیانش جلوگر شد، وقتی پیام خون رهبر ماند و در اون بزم شوم خواستن منکر حق شوند، از کلماتی استفاده کردن لعبد هاشم و بالملک بلا تنها کسی که مقابل یزید سخن گفت ابتدا زینب کبرا بود. تو شاخ شامی و من دختر حجاز، من بران که دختر تاها و آل یاسین است. به کارنامه این چند روز سلطنتت نگر، هرچه بیان حق بود رو از زینب کبرا و زین العابدین شنیدن. سری که بر سر تختت نهادهی گوید ز خون بیگنهان دامن تو رنگین است. نمیدانم این بدترین عمل بود در طول تاریخ سابقه نداشت. ابی عبدالله با سر مقدس در تشن طلا قرآن خوان، قاریان قرآن برای اینکه صدای قرآن ابی عبدالله رو کسی نشنود، اول چوب رو به تش زد، دید صدا غلبه دارد. یا الله یا الله بگم روز داران گریه کنن. یه وقت دختر ابی عبدالله بلند شد گفت عمه ببین با سر بابا چه می کنه. های 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 این سر پر خاک و خون زراح دور آمده، موسی عمران من زکوه تور آمده. چوب مزن یزید بر لب و دندان او، به بیشن چشمان من به نزد طفلان او. دیده گین ز منظره رو بچه ها ببینن جان میده. بلند شد مقابل یزید و بچه ها صد شد. یه کاری کرد افکار عمومی رو زینب کبرا در اون مجلس تحت شعا قرار داد. دست برد گریبانش رو پاره کرد، نزد
بلا جعله الله آخر الهد من نال زیارتكم. السلام علی الحسین و غلا غلی و غلا اولاد الحسین و غلا اصحاب الحسین. همه با هم دعا بخوانین برا سلامتی امام زمانمون. اللهم کل ولی کل خجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه ارضک توام
وتمسخوا في آتم إلى باسمك الأعظم بالحسين يا الله. ما را از قرآن و اسلام و اهل بیت دور و جدا مگردان. آنچه نیاز داریم خودمون، فرزندانمون، نوامیسمون، کشورمون به ما عنایت بفرما. شر اجانب رو به خودشون باز بگردان. آل سعود و آل خلیفه را ذلیل و ریشکن و رسوا بگردان. مسلمان های مظلوم، مخصوصا آیت الله قاسم که هر کجای دنیا آزاده‌ای هست، بر علیه آل خلیفه قیام کردن. خدایا به حرمت ماه رمضان این سال رو سال آخر عمر آل خلیفه و آل سعود قرار بده. روح امام، شهیدان، گذشتگان از این جمع با حضرت سید الشهدا محشور بگردان. رهبر مقتدر نظام جمهوری اسلامی ایران امام المسلمین از بلیات حفظ بفرما و همه مرزا، مخصوصا مرزای منظور، شفای عاجل عنایت بفرما. تشکر میکنم از حوصله شما و آماده هستید همچنان که قرآن ها رو مقابل دیدگانتون قرار داده اید تا لحظات دیگر مجری محترم راجع به برنامه های قرآنی سخن خواهند گفت. اجماعا صلوات خط کنید.